رادیو جوان. مردم ایران عامل شکست دشمن، رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم. در برابر توطئه‌های دشمنان همه مردم همراه و همصدا هستند. ایجاد بازار مشترک در دستور کار نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا. وزیر صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت اوراسیا برای خنثی‌سازی تحریم‌ها استفاده می‌کند. و حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی. دولت اندونزی حساب کاربری 5 میلیون فرد زیر سن قانونی را غیر فعال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، به بخش خبری 13:30 دقیقه خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. رئیس جمهور در بخش اول گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت وقتی با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتواند ما را زمینگیر کند. آقای پزشکیان تاکید کرد در برابر توطئه‌های دشمنان همه مردم ایران همراه و همصدا هستند.
آقای پزشکیان در آستانه آغاز سومین سال ریاست جمهوری در گفتگوی صریح با مردم مهمترین رویدادهای دو سال گذشته را مرور کرد. به گفته رئیس جمهور با وجود جنگ، تشدید تحریم‌ها، ناترازی انرژی و خشکسالی، ایران امروز در نگاه جهانیان کشوری قدرتمند و عزتمند است.
دولت ما و مردم و نیروهای مسلح بالاخره تا اینجا رسوندن که امروز ایران به عنوان یک کشور قدرتمند و با عزت بسیار بالایی ازش نام میبره. این کار ساده ای نبوده.
آقای پزشکیان گفت تمام تلاش دشمن ایجاد تفرقه است، اما مردم ایران را حفظ کردند.
تمام تلاش این بوده که ما را اصلا بپاشن. اگر تا حالا موندیم، مردم نجیب ایران بود که ما را نگه داشته.
رئیس جمهور یادآور شد دولت با شهادت رهبر انقلاب سرمایه و پشتوانه بزرگی را از دست داد.
مثل کوه پشت ما ایستاده بود، پشتیبانی میکرد و همین بحثایی که ما میکنیم، من همینجوری صادقانه با ایشون همه حرفامون رو میگفتیم. شاید الان خیلی چیزا رو نگفتم که اونجا خدمت رهبر عزیزمون من مطرح میکردم و ایشون واقعا خیلی به ما کمک میکرد.
آقای پزشکیان با اشاره به ترور فرماندهان و دانشمندان کشور گفت دشمن با هر نماد توانمندی، ایستادگی، ابتکار و خلاقیت ایران مشکل دارد.
دانشگاه ما رو میزنن، مراکز هوافضای ما رو میزنن، به اصطلاح هوش مصنوعی ما رو میزنن، اساتید دانشگاهی که عالمند، خلاقند میزنن. اینا میخوان شما آدمای توانمند، ما آدم توانمند در بین مدیران و یا فرماندهانی رو میزنن که جان فدان، واقعا جان فدان، نه در کلمه، در عمل تمام زندگیشون رو برای این مردم گذاشتن.
رئیس جمهور وجود رهبر جدید را نقطه قوتی بزرگ برای ادامه این مسیر دانست.
امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم.
آقای پزشکیان همچنین درباره مذاکرات توضیح داد و گفت پس از پیام رهبر انقلاب برخی افراد از این موضوع برای ایجاد تفرقه سوء استفاده کردند.
ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه 3/4 رأی بیاره من میپذیرم. 3/4 به جای 3/4 12/13 رأی آورد و ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن.
رئیس جمهور با اشاره به حوادث دیماه سال گذشته گفت نمیتوان کشته شدن جوانان کشور را فراموش کرد. وی افسود برخی خارج نشینان با ارائه آمارهای دروغین به کشور خیانت میکنند.
تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودن، گفتیم خود ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره. خب بگه شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد فناوری بومی ایران برتر از هر سامانه وارداتی در منطقه است. سردار ابن رضا گفته است که هر روز نشانه های فرسایش توان دشمن آشکارتر می شود، اما دست نیروهای مسلح ما با اتکا به صنعت دفاعی کشور برای پاسخ به هر تهدیدی پر است. سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود آنان که امروز به دنبال خرید امنیت و برتری نظامی وارداتی هستند، به زودی خواهند فهمید که فناوری بومی ایران برتر از هر سامانه‌ای در منطقه است. سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به قرقیزستان برای شرکت در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا. آقای اتابک به نمایندگی از معاون اول رئیس جمهور کشورمان راهی قرقیزستان شده. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیشکک گفته توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا و غرب و بررسی آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا از اهداف این سفر است. روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند و جمهوری اسلامی ایران از 2 سال پیش به عضویت ناظر این اتحادیه درآمده. معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه مناطق آزاد گفت 1,700,000 تن کالای اساسی از اسفند گذشته تا خرداد ماه امسال از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده. آقای شاه منصوری تصریح کرد مناطق آزاد 18 گانه کشور با دسترسی به مرزهای متنوع و سرعت بالاتر در تشریفات گمرکی می توانند در زمان تشدید محدودیت‌ها مسیرهای جایگزین و سریع‌تری برای ورود کالاهای ضروری باشند.
مناطق آزاد در بزنگاه‌های حساس اقتصادی می‌توانند نقشی فراتر از یک ظرفیت تجاری صرف ایفا کنند. نمونه آن در همین جنگ تحمیلی سوم بود که به ستون فقرات تأمین کالاهای اساسی کشور تبدیل شدند. اسفندیار شاه منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد:
فعالین اقتصادی که تو مناطق آزاد بودند و شاید در حوزه فعالیتی دیگه‌ای داشتن کار می‌کردند، مصمم شدند که در تأمین کالای اساسی کشور در شرایط بحرانی بیان سر خط.
احمد شریف، کارشناس اقتصادی:
یکی از مواردی که کمک کرد به این موضوع بحث وارداتی بود که ما از مناطق آزادی که در شمال غرب، در منطقه ماکود یا در منطقه جلفا و یا در شمال شرق کشورمون سرخس و جای دیگه بود.
آمارها نشان می‌دهد این مناطق با تسهیل ورود بیش از 1,700,000 تن کالای اساسی و اقلام ضروری از گندم و برنج گرفته تا روغن، شکر و نهادهای دامی در بازه زمانی 4 ماهه، یعنی از اسفند 404 تا خرداد 405 به یاری زنجیره تأمین مواد غذایی کشور شتافتند. اسفندیار شاه منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد:
منطقه آزاد و مازندران و ما، بندر امیرآباد ما، به واسطه اینکه از گذشته یکی از بنادر فعال کشور بوده، نقش پررنگتر رو داشته. رتبه دوم مرز ریمدان ما بوده و مسیر چابهار و انزلی رتبه سوم رو داشتن.
مناطق آزاد با انعطاف‌پذیری در مقررات، دسترسی به مرزهای متنوع و سرعت بالاتر در تشریفات گمرکی می توانند در زمان تشدید محدودیت‌ها مسیرهای جایگزین و سریع‌تری برای ورود کالاهای ضروری باشند، البته به شرطی که اسفندیار شاه منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد:
تو این حوزه دیپلماسی اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی باید پایکار باشن. قراردادهای بلند مدت ریلی با ظرفیت بالا رو بتوانیم تثبیت کنیم برای کشور.
احمد شریف، کارشناس اقتصادی.
وجود سامانهای مختلف باعث سردرگمی تاجرها، بازرگانها و افرادی که میشه که میخوان فعالیت تجاری داشته باشن. این بحث پنجره واحد به این امر خیلی کمک میکنه که ما بیایم سامانها را یکپارچه بکنیم. و
تجربه ماهای اخیر نشون داد که مناطق آزاد میتونند بازی مکمل و عملیاتی دولت در تامین کالاهای اساسی باشند. لازمه استمرار این روند هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دخیل در حوزه تجارت که میتونه فرایند تجارت خارجی و ورود کالاهای اساسی به کشور رو تسریع کنه. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه پیش ثبت نام هوشمند دوره متوسطه رونمایی شد. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت امسال بیش از 1,200,000 دانش آموز وارد پایه هفتم متوسطه اول و 1,180,000 دانش آموز وارد پایه دهم متوسطه دوم می شوند. به گفته مصطفی آذرکیش با رونمایی از این سامانه امکان ثبت نام غیر حضوری، دریافت کارنامه، فرم هدایت تحصیلی و انتخاب مدرسه برای دانش آموزان فراهم شده. دانش آموزان برای استفاده از این سامانه می توانند به پایگاه my.medu.ir مراجعه کنند. معاونت علمی ریاست جمهوری مهلت ثبت نام و ارسال طرح برای حضور در دومین نمایشگاه فناوری‌های روزآمد ایران فر ایران را تا 31 مرداد تمدید کرد. این نمایشگاه با هدف معرفی فناوری‌ها و محصولات نوآورانه ایرانی برگزار می‌شود و از شرکت‌های منتخب در حوزه‌های مختلف حمایت خواهد کرد. تسهیلات توسعه محصول جدید، تسهیلات افزایش مقیاس تولید، حمایت رسانه‌ای و ترویجی در سطح ملی، تسهیل جذب سرمایه و توسعه بازار و حمایت از ورود به بازار و خرید بار اول از جمله این تسهیلات است. جنگ افروزی های آمریکا موج گسترده ای از مخالفت های مردمی و فعالان ضد جنگ را در نقاط مختلف جهان از جمله در اروپا برانگیخته. دامنه این مخالفت ها و همینطور هر گونه همدستی با آن همچنان رو به گسترش است.
همزمان با افشای ابعاد و عمق جنایات جنگی آمریکا در افکار عمومی جهان از جمله در انگلیس و نیز تشدید پیامدهای جنگ افروزی آمریکا، مخالفت‌ها با آن در جهان شدت گرفته. فعالان ضد جنگ در انگلیس با برگزاری نشست‌های مجازی و حضوری به افشاگری درباره ابعاد جنایات جنگی آمریکا و پیامدهای آن می‌پردازند. جنایات جنگی آمریکا به ویژه در هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی، پلها، خانه‌های مسکونی و حتی بیمارستان‌ها و مدارس، نه تنها از جانب مقامات غربی مدعی دفاع از حقوق بشر محکوم نمی‌شود، بلکه ضمن کمک و همراهی فضای رسانه‌ای نیز برای توجیه این جنایات در اختیارشان قرار می‌گیرد. یک سخنگوی ارتش آمریکا:
ایالات متحده آمریکا و ارتش این کشور هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمیده.
افزایش آگاهی از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل و همدستان این رژیم اما ماهاست قشرهای مختلف مردم را در خیابان‌های مرکزی لندن و به ویژه برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس به فریاد اعتراض واداشته. یک شهروند انگلیسی حاضر در این تظاهرات:
متاسفانه من بخشی از کشوری هستم که داره با جنایات امریکا همدستی میکنه و ما باید به این وضع پایان بدیم و تا تحقق اون ساکت نخواهیم نشست.
مخالفت های خشمگینانه فقط به خیابان های مرکزی لندن محدود نمانده و پایگاه های نظامی انگلیس ده ها کیلومتر دورتر از مرکز را نیز در بر گرفته است. پایگاه هایی که فعالان ضد جنگ میگویند اسناد غیر قابل انکاری وجود دارد که نشان میدهد بمب‌افکن های سنگین آمریکایی از اینجا برای بمباران ایران بمب و سوخت دریافت میکنند. نوالا یانگ، فعال ضد جنگ برابر پایگاه هوایی فرفورد انگلیس:
هدف از حضورمون در اینجا اینه که نشون بدیم بیشتر مردم حضور نظامیای آمریکایی در کشورمون رو برای تجاوز به دیگر کشورها و ارتکاب به جنایات جنگی نمیخوان. چندین پایگاه آمریکایی در این اطراف داریم که باید از شر همه اونها خلاص بشیم.
فعالان ضد جنگ در انگلیس میگویند تا توقف جنگ افروزی های آمریکا و هر گونه همدستی با آن به حرکت اعتراضی خود در شهرها و برابر پایگاه های آمریکا در انگلیس ادامه خواهند داد.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه هوایی فرفورد، انگلیس.
دولت اندونزی از غیرفعال سازی حدود 5 میلیون حساب کاربری افراد زیر سن قانونی در سکوهای دیجیتال خبر داده. وزیر ارتباطات و امور دیجیتال اندونزی گفته این اقدام با همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتال و در اجرای آیین‌نامه جدید حکمرانی سامانه‌های الکترونیکی برای حفاظت از کودکان انجام شده. دولت اندونزی نخستین کشور در جنوب شرقی آسیا است که مقررات جدید در حوزه خدمات دیجیتال را با هدف ترغیب شرکت‌های فناوری به بازطراحی خدمات خود برای بازار اندونزی و افزایش سطح ایمنی کودکان زیر 16 سال تدوین کرده.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای فاضلی و تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای فاضلی،
شما سپاسگزارم. خانم‌ها آقایان، سلام و درود بیکران بر شما. در ادامه مسابقات تنیس روی میز فدرر لاوس که در شهر وینتیان جریان داره، امروز محمد حسن حبیبی به مسافه حریفی از هند میره. حبیبی با پیروزی مقابل نماینده چین تایبه جواز حضور در این مرحله رو به دست میاره. بنیامین فرجی، دیگر نماینده کشورمون هم که رقابت‌ها رو مستقیم از جدول اصلی آغاز می‌کنه، عصر امروز رو در روی پینگ پنگ بازی از هنگ کنگ قرار می‌گیره. دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان، در آغاز سفری رسمی از طریق مرز زمینی آستارا وارد جمهوری آذربایجان شد. امروز امضای سند برنامه اجرایی همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه ورزش و جوانان، راهکارهای گسترش تعاملات میان فدراسیون‌های ورزشی دو کشور، تبادل تجربیات، برگزاری اردوهای آماده سازی و مسابقات مشترک و توسعه همکاری‌های آموزش و فنی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر دو روزه وزیر ورزش خواهد بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال زمان برگزاری رقابت‌های جام باشگاه‌های فوتبال آسیا رو اعلام کرد. بر این اساس مسابقات از 15 تا 20 آذر به صورت متمرکز و در دو گروه 4 تیمی برگزار میشه. در این دوره تیم‌هایی از کشورهای افغانستان، اندونزی، ایران، عراق، ژاپن، تایلند، ازبکستان و ویتنام به رقابت خواهند پرداخت. میزبان مسابقات هنوز از سوی AFC معرفی نشده. تیم گیتی پسند به عنوان نماینده ایران در این دوره از رقابت‌ها حضور داره. علی کتابفروش، دبیر کل فدراسیون اسکواش ایران، به حکم کمیته برگزاری بازی‌های آسیای ناگویا به عنوان عضو هیئت ژوری و مقام فنی بین‌المللی مسابقات اسکواش منصوب شد. اردوی تیم فوتسال دختران ایران برای حضور در رقابت‌های المپیک جوانان سنگال به میزبانی تهران در حال برگزاری است.
اینجا تا دلتون بخواد دخترها پرتلاش و با انگیزن، هدفشون پیشرفت و قهرمانیه. نسل جدیدی که با کمترین امکانات اما با هدف بزرگی روی کار اومدن تا جا پای ستاره های ناماشنای فوتسال بذارن و چراغ قهرمانی زنان ایران رو روشن نگه دارن. فاطمه شریف، مربی تیم فوتسال دختران جوان:
یکی از قدرت‌های اصلی آسیا و حتی جهان هستیم و برای اینکه بتونیم این قدرت رو حفظ کنیم باید در بحث پشتوانه سازی قوی عمل کنیم.
مسیر سخته اما نگاه دختران خستگی ناپذیر به قله‌های بلندی دوخته شده. المپیک جوانان ویترین پیش روی اونهاست. آیتان بوداقی، فوتسالیست:
چند ماهی هستش که اردو داریم و داریم تلاش می‌کنیم که در مسابقات سنگال و المپیک بدرخشیم، نماینده خوبی برای ایران باشیم و با قهرمانی برگردیم.
فاطمه شریف، مربی تیم فوتسال دختران جوان:
ما تنها سهمیه قاره آسیا هستیم در این مسابقات.
چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان آبان ماه در سنگال برگزار میشه و تیم فوتسال دخترای کشورمون یکی از تیمایی که در این رقابت‌ها به مسافه حریفاشون میره.
این بلا بچه ها شاید کم سن و سال باشن اما هدفشون بزرگه و مصممن تا پشتوانه های بسیار خوبی برای تیم بزرگسالان باشن. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین خبر: باشگاه استقلال تهران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که تلاش‌ها برای بازگشایی پنجره نقل و انتقالات این باشگاه به نتیجه نرسیده و در مقطع کنونی امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید فراهم نشده است. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 19:24 هنگام اذان مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
اگر آن طلا یا نقره بخری بعداً حساب میکنی، تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی ولی قسطی حساب میکنی، بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعداً حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
من برای راهنمایی شما آمادم.
میخوام بدونم برای خرید لوازم خانگی تو مشهد کجا بره.
متوجه شدم، شروع به حرکت کنید.
یار دم دیگم به همین زودی به نتیجه رسیدی؟
بله، وقتی که نیت خرید لوازم منزل باشه، مقصد سرای ایرانی در میدان نمایشگاه.
ای واره کلا، پس بزن بره.
سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم منزل در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
هی آرزوم بیمه ماشینمو قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن. با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
اسم من ابیگیل ری، سال 1968 فقط 20 سالم بود. دانشجوی تاریخ در کالیفرنیا. دنیا داشت میسوخت و ما با موهای بلند و تیشرت‌های رنگی خیال می‌کردیم می‌تونیم نجاتش بدیم. رویای آمریکایی.
من یادم هست حدود 14-15 سال قبل که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بود، سفری کرد به ویتنام که اون رو بردن در دره کامبوج و در اونجا به اون نشان دادن در مناطقی مثل لاوس و کامبوج حدود 640,000 تن 40 سال قبل از اون آمریکایی ها بمب ریخته بودند که بخش زیادی از این بمب ها خوشه‌ای بود و در اون زمان، یعنی در سالهای 2009-2010 هنوز 90,000 تا از این بمب ها عمل نکرده بود که سالی 21,000 نفر به خاطر انفجار این بمب ها دست و پاشون قطع می شد یا کشته می شدن.
ماجرا از اونجایی شروع شد که ویتنام سالها مستعمره فرانسه بود، ولی در سال 1954 توی نبرد خونین دین بینفو فرانسوی ها رو شکست داد و ویتنام مستقل شد.
بهزاد بختیاری منش،
با توجه به این که به هر حال منطقه ویتنام یکی از مستعمره های بیشمار فرانسه بود و در سال 1954 یا آقای به نام هوشین مین به رهبری یک گروهی به نام ویتمین که حمایت میشد توسط بلوک شرق قیامی ترتیب داد و استقلال رو برای ویتنام به ارمغان آورد. از اونجا این آمریکایی ها به دلیل اینکه تکیه استقلال به بلوک شرق بوده نگاهشون رو معطوف به ویتنام کردن.
اونا همه چیز رو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمونو میگرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم، از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه میکردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودن. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1964 دولت آمریکا گفت که ویتنامی ها به یکی از ناوهاشون توی خلیج تانکین حمله کردن.
بهزاد بختیاری منش
و کار رو با یک توطئه آغاز کردن. حدود 10 سال بعد به نام واقعه تانکین. یعنی چی؟ یعنی آقای جانسون که یک نفرم به هر حال از حزب دموکرات بود و بعد از مرگ آقای کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود، آمد ادعا کرد که این ویتنامی ها حمله کردن در خلیج تانکین به نیروهای آمریکایی، که امروز با اسنادی که وجود داره و تحقیقاتی که بعدن شد مشخص شد که دروغ محض بوده و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده و اون این رو مستمسک کرده بود که حمله را آغاز بکنه.
آمریکا نیروی زمینی فرستاد. سربازها از هلیکوپتر پیاده می شدن. گیج، خسته، بدون درک درستی از جغرافیا و دشمن. قتل عام میلای یه لکه پاک نشدنیه.
و حدود 3 میلیون بمب روی سر مردم ویتنام ریختن که باعث شد که در اون منطقه هدف بمباران حتی پوشش گیاهی منطقه هم از بین بره و یه بیماری های ژنتیکی و سرطان و مرگ رواج پیدا بکنه در بین میلیون ها غیر نظامی. آمریکا به زودی نیروهای زمینیش اونجا پیاده میکنه تا برای جنگ با ویتکونگ ها وارد اون منطقه بشن که یه کشتار بزرگی هم مثل قتل عام میلای اونجا انجام دادن که 500 تا غیر نظامی که همشون زن و کودک بودن کشتار شدن و این به نماد وحشیگری این استراتژی آمریکایی تبدیل شد.
ویتکونگ ها با تاکتیک های چریکی تو دل جنگل ها مقاومت کردند. ما بمب انداختیم، بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های شیمیایی مثل عامل نارنجی. هزاران کودک هنوزم با نقص عضو به دنیا می‌آیند.
بهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
البته ویتکونگ‌ها هم مجاهدانه و مبارزانه ایستاده بودند و با تاکتیک های چریکی خودشون نیروهای آمریکایی رو به سطوح آورده بودند. آمریکایی‌ها حتی تعداد زیادی بمب‌های اتمی کوچک تاکتیکی هم ساخته بودند، مثل نارنجک اتمی، مثل بمب‌های کوچک اتمی که اینها رو داده بودند دست نیروهاشون، که بعد فهمیدن که انجام این کار برای خودشون عواقب داره و بعد اینا رو جمع‌آوری کردن. فاجعه انسانی جنگ ویتنام به زودی افکار عمومی آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد.
مردم آمریکا دیگه نمیتونستن ساکت باشن. ما تو خیابون‌ها بودیم، روی دیوارها می‌نوشتیم Not in our name. جمله‌ای که هنوزم توی ذهنمه.
ما معتقدیم که میتونیم اکثریت غریب به اتفاق راضی کنیم که از ویتنام خارج بشن و هدف ما هم در دراز مدت همینه. در نوامبر دوباره برمیگردیم، در دسامبر دوباره برمیگردیم و به قدری به این جنبش ادامه میدیم تا آمریکا چاره‌ای جز خروج از ویتنام نداشته باشه.